سیمرغ سخن در خصوص ابن سینا، حکمت و فلسفه ایرانی است. خدمت شما علاقمندان برنامه سیمرغ سخن عرض بکنم که مدت زمان پخش این برنامه 42 دقیقه است.
سیمرغ سخن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند، امروز نشست ابن سینا و حکمت مشرقی رو آغاز میکنیم با دو هدف مهم. خیلی کوتاه عرض میکنم، هدف نخست ما این هست که سنت عقلی و حکمی ایران رو مورد توجه قرار بدیم. اطلاق ابن سینا از جانب مورخان عرب با عنوان فیلسوف العرب و متاسفانه با عنوان حکیم و ترک یک توهم بیش نیست، یک پندار نادرستی است که نشون میده که ابن سینا به نحو اصیل خونده نشد. نسبت ابن سینا با سنت حکمی ایران یکی از بنیادهای مهم مطالعات ما میتونه باشه و از آنجایی که ایران و زبان فارسی در درون این سنت یکی از بنیادهای مهم حیات عقلی ما بود، به نظر میاد ما التفات بنیادینی به این میراث نداشتیم. عبدالرحمن بدوی عنوان میکنه تا زمانی که ایران هست من نگران از دست رفتن سنت حکمی و عقلی نیستم. این یکی از استثنایی ترین جمله ایست که در میان مورخان غیر ایرانی دیده میشه و اون نشون میده که عبدالرحمن نسبت درستی با این سنت حکمی داره. دلیل دوم این هستش که فلسفه، همچنان که آقای دکتر دینانی هم در یک مصاحبه فرموده بودن، رو به آینده داره. فلسفه متعلق به گذشته نیست، یعنی امکانهایی را که میتونه فلسفه از باب احیای تفکر عقلی در جامعه ما داشته باشه. اشتباه هست که ما تلقیمون هستش که داریم تاریخ به مثابه زمان سپری شده میخونیم. به همین دلیل هستش که وقتی فلسفه رو به آینده داره، ابن سینا میتونه جهانی را بگشاید برای جامعه ایران و دنیای اسلام، از این حیث که ما بتوانیم مواجهه عقلانی با وضعیت کنونی انشاءالله داشته باشیم. اجازه بدید من دیگه بیش از این مزاحم نشم. در بخش اندکی که در سخنرانیم تحت عنوان زبان فارسی خواهم داشت، حتما متعرض این نکته خواهم شد. سخنرانی ها رو شروع بکنیم. تمنا میکنم تشریف بیارید و انشاءالله ما بهره‌مند خواهیم شد. دعوت بکنم از آقای دکتر اعوانی عزیز که مطالبشون رو درباره ابن سینا، فیلسوفی که باید دوباره بخونیم و بشناسیم، نکاتشون رو انشاءالله مطرح بفرمایید. آقای دکتر بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی. ولی موضوعی که بنده برای سخنرانی انتخاب کردم، ابن سینا فیلسوفی که از نو باید شناخت. آقای دکتر دینانی اشاره کردن که فیلسوفی است که باید از نو خواند، باید از نو خواند. من این رو تغییر میدم، از نو باید شناخت. اصلا خواندنم بالاخره شناختنه. البته این رو بدونید، کتاب نوشتن که حضرت رسول پیامبری است که باید از نو شناخت و واقعا همینطوره. حضرت رسول را در هر دوره‌ای باید از نو شناخت و همچنین کتاب قرآن را. حالا به چه معنا باید بگیم که ابن سینا فیلسوفی است که از نو شناخته بشه؟ برای اینکه بسیاری از ابعاد فکری فلسفی او ناشناخته مونده هنوز. خیلی ها، من اشاره میکنم به بعضی از اینها. دوره های مختلفی داره. من به دوره حکمت مشرقیه اشاره نمیکنم که اصلا یه داستان دیگریه. حتی در دوران پیش از مشرقی من میگم که در اروپا و در اسلام بسیار مؤثر بوده. حالا دوره مشرقی او به جای خودش. بسیاری از ابعاد فکری او ناشناخته بوده. مسائلی که ترک کرده برای اولین بار، فلاسفه بعدی تا ملا صدرا تا علامه طباطبایی ادامه دادن، یعنی راه باز کرده در فلسفه در مسائل بسیار مختلفی. حالا مسئله نور بوده، آیه نور بوده، تفسیر قرآن بوده، مسائل ما بعد طبیعی و الهی بوده که من به بعضی از اینها اشاره میکنم. حالا بعضی خیال میکنن که اینا ارسطو بوده، نه. یکی از اشتباهات ما این است که واقعا غرب را نخوندیم و اینها خیال میکنیم. حالا میگم علتش چیه. خیال میکنن حرفها، در حالی که بسیاری حرفهای از او شروع شده، اصلا مسائلی در تاریخ فلسفه از ابن سینا شروع شده بار اولا، و این مسائل خیلی بنیادیه، یعنی اصلا دگرگون کرده. یعنی شما اگر یه رودی را فرض کنید، مثلا اروند رود را، یک شاخش کارونه، مثلا ابن سینا مثل یه شاخه فلسفه است که فلسفه را وارد جریانهای وارد مسائل فلسفی کرده، بسیار بنیادی، مخصوصا در همه زمینه ها، یا در منطق بوده، در روانشناسی علم و نفس بوده، در مسئله شناخت بوده، در جهانشناسی بوده، مخصوصا در مسائل الهی که مهمترین بخش فلسفه همون مسائل الهی و متافیزیکه. خب متاسفانه در میان اسلام شناسان گذشته ما یکی دو مورد بیشتر نداریم که به فلسفه پرداخته باشن. اکثر اسلام شناسان رفتن دنبال تاریخ و مسائل دیگر و فقه و اصول فقه و مخصوصا کلام اشعری، معتزلی، یکی دو تا اخیرا مثل کربن ایزوسو به فلسفه پرداختن و بنابراین حرف هایی زدن که متاسفانه در کتاب های ما تکرار میشه، و اونی که فلسفه اسلامی چی نیست جز تکرار همون ارسطو غربیان، که بسیار بسیار حرف نادرست و بی جای هست، که این رواج پیدا کرده در کتاب های ما هم تکرار میشه. اما ببینیم اصلا عظمت یک فیلسوف چیه. من مخصوصا اینجا که دوستان عزیز، همکاران، اینها ایران شناسی هستن، باید به مسئله‌ای که میخوام توجه کنن توجه بدم. اصلا عظمت، ببینید ما یک ملک حسی داریم، همین زمین و اینهاست. مثلا میگیم که یه نفری رفت دماغه امید رو کشف کرد و یکی رفت آمریکا رو گرفت، یکی این مثلا نانو فناوری، اینا به چیزای خیلی خوب اینا منه. ولی ملک معنا، یعنی انسان تسخیر ملک معانی، عالم جان، مملکت هاست در ولایت جان، به قول سنایی که مولانا این رو موضوع یک بخشی از مثنوی، ببین ولایت جان، ملک معنا که تا حضرت حقه، اون نامتناهیه، این بسیار اندکه. انما الحیات الدنیا متاع قلیله، متاع بسیار قلیله در مقابل ملک معنا. و ایرانیان عظمت اینها این است که ملک معنی را تسخیر کردن، ملک معنی را که بی نهایته تا حضرت حق، و از طریق تسخیر ملک معنا بوده است که در همه فرهنگ ها تأثیر گذاشتن، هم در شعر و ادبیات. یعنی شما نمیبینید اشعاری پیدا کنید، در تمام فرهنگ ها را جستجو کنید، شاعران بزرگی الهی مثل حافظ، مولانا، یکتناس نظامی، فردوسی، حالا اسمشون ببرم خیلی میشه، که اینها در مجموع در هیچ فرهنگ اینو ملک معنی را تسخیر کردن. عرفای ما، حکمای ما، خب این بسیار مسئله مهمیه. حالا ببینیم که ابن سینا چه ملکی را تسخیر کرده برای اولین بار و چه تأثیر مهمی در جهانبینی و جهانشناسی و در ملک معنی داره. ملک معنی رو شما همیشه در نظر داشته باشید. خب اینجا مجال نیست که به همه دستاوردها رو اشاره کنم، بعضی اینها اشاره میکنم. و این نوآوری های او نه در تنها فلسفه، یعنی اگه ابن سینا نبود، ملا صدرا نبود، سهروردی نبود، توماس آکوینی نبود، کانت نبود به این شکل، حالا مخصوصا تأثیرشو من در کانت میخوام بگم. ببینید اینها واقعا مهم است، اینا بحث نشده، اینا که میگم به نظر من اشاره نشده در کتابهای تاریخ فلسفه.
اولا در مابعد الطبیعه تأسیس یه مابعد الطبیعه جدید، علم الهی جدید بر یه مبنای جدیدی، بر مبنای ماهیت و وجود. امروز ما لفظ ماهیت و وجود را مثل چی بگم، نقل و نبات میخوریم. اینطور نبوده در تاریخ فلسفه. در ارسطو مبنای مابعد الطبیعه جوهر و عرضه، جوهر و عرضه، الموجود و اما جوهرون، یعنی مقولات دهگانه هست. دقت کردید؟ مقولات دهگانه. و اول کسی که موضوع ما بعد طبیعه را بر مبنای ماهیت و وجود قرار داد ابن سینا بود. فارابی هم نیست، فارابی هم نیست. البته امتیاز میان ماهیت و وجود هست، مطلب حل و مطلب ما در ارسطو هم هست، ولی اینکه ما حالا به دلایلی آورده که چرا، نه من نمیخوام دلایلش اونجا بگم، بحثای بسیار تخصصیه. میگه این چیزایی که در ذهن عارض موجود میشه جزء فلسفه نیست. این را به تعبیری میگه موجود به من و صادق، که ابن سینا به این اشکال او پاسخ داده در همه جا. مسئله عروض وجود بر ماهیت، که این را ابن رشد غلط فهمیده، عروض را عرض فهمیده و اشکال کرده بر ابن سینا که ما 9 مقوله عرضی داریم، بنابراین وجود چگونه میتواند ماهیت عرضی باشد. مسئله وجوب و امکان، ببینید واجب الوجود و ممکن الوجود، خدا، این مال ابن سینا، لا غیر. ببینید مهمترین برهان برای اثبات وجود خدا برهان وجود امکانه. جیلسون میگه همه براهیم برمیگرده به این برهان. این برهان مبادش مابعد طبیعه. خدا را بگید محرک لایتحرک، به نظرشتون میرسی که خدای ماشینه. مثلا فرض کنید یه ماشینی که موتوریش که عالم رو حرکت بده، بدم نیستین، ولی نه، یعنی واجب، یعنی یک فرقی که اگه شما بخواهید بین خدا و عالم ببینید از لحاظ متافیزیکی ها، چه فرقی هست بین عالم و خدا؟ یک فرق وجوب و امکانه. یعنی اینا هیچ کس بیان نکرده در تاریخ فلسفه، کم نیستا. این برهان مال ابن سیناست، از فارابی هم نیست. کتاب فصوص الحکمه بنده اثبات میکنم که از فارابی نیست، از ابن سینا، برای که به عنوان دیگری جزء کتابهای ابن سینا ذکر شده. این فارابی متأخر به نسبت دادن. و اینکه به هر تقدیری مسئله، حالا شما کتاب ما بعد طبیعه ارسطو رو با الهیات شفا مقایسه کنید، الهیات شفا را مقایسه کردید جناب، چه فرقی داره؟ اون 16 کتاب این دو کتاب، اون 16 کتاب این دو کتاب خیلی فرقه. ببینید شما ما بعد طبیعه الهیات بالمعنی العام و اخص اولین بار در ابن سیناست، یعنی آمده. حالا این مسئله خیلی پیچیده است، باید یک درسی باید باشه درباره اینکه این چه کار کرده. خود این خیلی مسئله پیچیده است که چه کار کرده. حالا من به اشاره میکنم. ببینید مشایان پیش از ابن رشد همه شارح بودن. اسکندر افرودیسی شارح بوده، تمستیوس شارح بوده، ابن رشد شارح بوده، فیلسوف نبودن. ابن سینا فیلسوفه، میخواد مسائل فلسفه را از نو بررسی کنه، از نو بررسی کرده. و ما میبینیم که چه تصرفی در علم ما بعد طبیعه کرده که الهیات بالمعنى العام و اخص تقسیم شده. مشایان پیش از ابن رشد شارع بودن، فیلسوف. وقتی که ابو عبید از این در شرح ابن سینا هست، در زندگی ابن سینا، ابو عبید میگه از اون خواستم شرح بنویسه، گفت ببخشید من شارع نیستم، ولی اگر بخواید خودم کتاب بنویسم می نویسم. فوراً کاغذ خواست و مطالب شفا را در 2-3 روز همه نوشت، یعنی عنوانش را نوشت. اینا چی گفته؟ و در واقع تمام کتاب طبیعیات و الهیات را در 20 روز نوشته. ببین اینو ابو عبید در اول شفا گفته، رو در 20 روز نوشته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
آقای دکتر بلخالی، آقای دکتر ما در خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. سپاسگزارم از بنیاد ایران شناسی، به ویژه جناب آقای خامنه ای و همکاران گرانقدرشان و به ویژه دوست عزیزم جناب آقای دکتر پورحسن و همچنین جناب آقای دکتر کلواسی، و انشالله خداوند این گروه رو تواناتر کنه در رمزگشایی و پرده برداری از حکمت عظیم و در حقیقت نورانی ایران باستان و همچنین فلاسفه مسلمان. من بارها این رو در موارد مختلف عرض کردم، اینجا هم تکیه بکنم که من معتقد به فصل و تمیز و جدایی فرهنگ ایرانی با حضور اسلام و تقسیم آن به بعد از اسلام و قبل از اسلام نیستم. واقعیت قضیه آن هست که نه تنها دین زرتشت به عنوان پشتوانه حکمی ایران باستان یک دین الهی بود و ما زرتشتیان را اهل کتاب انگاشتیم، بلکه حکمت مندرج در اندیشه زرتشتی توسط مسلمان ها به نحو دیگری باز تولید شد و هرچقدر در قلمرو کشف و احیا و پرده برداری از این اتصال میان حکمت ایرانی و حکمت اسلامی قدم برداریم، کم عمل کردیم و نیاز هست که بیشتر کار کنیم. من یک نکته بسیار کوتاهی عرض بکنم. میدانید از برای ما که در حکمت هنر کار میکنیم، آیه شگفت‌انگیز سوره نور، الله نور السماوات والارض، یکی از محورهای بنیادین حکمت هنر ماست و شاید برای اولین بار اخوان الصفا بودند که در رسائل خود نسبتی ایجاد کردند میان مراتب عقول با کلماتی که در این آیه منشورگون وجود داره، مصباح و زجاجه و نار و نور و اینها. و من حدس میزنم ابن سینایی که ایشون فرمودند و این مسئله عقل فعال رو نار نامیدند، شاید متأثر از نگری اخوان الصفا هم باشه. علتشم این هست که به روایت لطیف خود ابن سینا، آثار اخوان الصفا در کتابخانه پدر او موجود بوده و میدانید یه جاهای ابن سینا گرایشات اخوان الصفایی جدی پیدا میکنه. من بعد از اخوان الصفا ابن سینا رو در یکی از آثار خودش، الان بیاد نمیارم دقیقا، میبینم که آمده مراتب عقلی که جناب استاد فرمودن رو با آیه نور تطبیق داده و به این نتیجه رسیده که این در جای خودش نکته مهمی است. خب بحث بنده در باب مسئله موسیقی است. از زاویه موسیقی میخواهم تأثیر حکمت ایران باستان رو بر اندیشه جناب ابن سینا بازگو بکنم، متناسب با عنوان این همایش. و البته بی نیاز از اثبات و استدلال میدانم که موسیقی در حکمت ایرانی و اسلامی و یونانی جزئی از فلسفه است، فلذا بویژه در محضر فلاسفه چون از موسیقی سخن میگویم، اول و به ذات از فلسفه سخن میگویم، نه از یک مسئله هنری که متاسفانه در قرون معاصر نسبتش با حکمت رو از دست داده. اما مهمترین مسئله در مقدمه کلامم این هست که چگونه حقیقتاً میتوان میان حکمت سینوی با حکمت ایران باستان ارتباط ایجاد کرد. به نظر میرسه از دو راه. یکی این که در تاریخ تعمق کنیم و تقوص کنیم و منابعی رو بیابیم که این منابع مستقیماً از تأثیر حکمت ایران باستان بر ابن سینا و شیخ اشراق ما بگویند، که هرچه بگردید ببخشید پیدا نمی کنید. ما صریح‌ترین دلیل رو بر تأثیر پذیری حکمت ایرانی نزد شیخ اشراق داریم دیگه، حکمت خسروانی که در حکمت الاشراق خودش ذکر میکنه. ولی کجا دقیقاً شما می توانید نسبت ایجاد کنید میان اندیشه ایشان با حکمت ایرانی؟ بله، ایشان عقل اول رو معادل بهمن می داند و می دانید در فرشته شناسی ایرانیان بهمن ایزد خرد است و اتفاقا در گاسه ها یا گاته ها یک جا هنر صفت همین بهمنه که من در کلاس های خودم ضرورت نسبت ذاتی میان خرد و هنر رو از همین معنا اخذ میکنم و استنباط میکنم. اما کجا شما منابع جدی پیدا میکنید جز شباهت ها؟ و این به دلیل آن است که ما از گذشته ایران منبعی نداریم. در مورد ابن سینا کار سخت‌تره، واقعا سخت‌تره. پس اولین راه کشف منابع روشن و مشخص و ارجاعات مشخص حکمای ما به ایران باستانه. هیچ کدوم خیلی نمیتوانیم روش استناد بکنیم و تکیه بکنیم. اما یک روش دومی هم وجود داره و بحث من امروز رو روش دوم کشف واسطه ها. ما در تبیین و تنویر تأثیر حکمت ایرانی بر حکمت مشرقی ابن سینا و امثال ابن سینا یونان رو داریم. الزام نیست یونان نقطه مقابل حکمت ایرانی تصور بشه و لاجرم به عنوان یک واسطه از حوزه و قلمرو و تحقیقات ما خارج بمونه، به ویژه که رد پای حکمت ایرانی در یونان بسیار بالاست و من اشاره های بسیار دقیقی رو انشاءالله در این جلسه خواهم داشت. من بر بنیاد این واسطه از نسبت میان حکمت ایرانی و حکمت سینوی میگویم تا بحثم صرفاً از سر ذوق و ایران زدگی در ایجاد نسبت میان ایران و ابن سینا نباشد. این نکته اول کلام بنده هست. نکته دوم این که حال اگر ما قرار شد از طریق یونان واسطه ها رو کشف بکنیم، اولین بحثی که داریم این هست حلقه واسطه حکمت ایرانی با حکمت یونان کیست؟ بدون هیچ گونه تردید و تشکیکی فیثاغورس. تاریخ شفافترین روایت ها را مثلا در سال 280 قرن سوم میلادی یامبلیخوس یا فرفریوس، و میدانید فلوتین رو ما به واسطه فرفریوس شناختیم، تاسوات رو او جمع آوری کرد، شاگرد و مرید با وفا و فوق العاده دقیق فلوتین. این دو نفر در قرن سوم و اوائل قرن چهارم کتابی دارند در باب فیثاغورس، صریح ترین و دقیق ترین نشانه ها رو از تعلیم فیثاغورس در بابل نزد زاراتاس حکیم زرتشتی ارائه میدن به ما. و بعد از فیثاغورس که همینجا میگذرم ازش به سرعت، با افلاطون روبرو میشیم. افلاطون به تعبیر کاپلستون یک فیثاغوری تمام عیار است و میدانید در مواردی حقیقتا ایجاد مرز میان فیثاغورس و افلاطون سخت است. در باب نسبت فیثاغورس و افلاطون اجازه بدید یک نکته مهم رو عرض بکنم. میدانید افلاطون با هنرها مشکل داره. در یوتوپیای خود اولین کسانی رو که اخراج میکنه هنرمندان و شاعران هستند، چون در مراتب معرفت در سطح چهارم آیکازیا قرار دارند و صحبت میکنند. جناب افلاطون همه هنرها رو به دلیل اینکه تخنه نیستند، تخنه دولیسند، یعنی متناسب با نیرنگ و فریب، متأثر از جریان‌های هفایستوس و ایزدان دیگر یونانی، همه رو رد میکنه. میگه اینها منشأ فریبن، منشأ دروغن و منشأ نیرنگ. اما جالبه بدانید فقط یک هنر رو در قانون یا قوانین میپذیره و میگه من اینجا یقین دارم و بلکه اقرار میکنم که این هنر یا میوز میتواند متأثر از گاد باشد، یا حالا گاد اصطلاح بعدی است که بعدها در فرهنگ غربی پیدا، از نیک باشد، گود باشد، خیر باشد، و اون موسیقی است.
ناله سرنا و تهدید دهل اندکی ماند بدان ناغور کل. پس حکیمان گفته اند این لحنها فیثاغوریان، از دوار چرخ بگرفتیم ما بانگ گردش های چرخ هستیم که خلق می سرایندش به تنبور و به حلق. این نظریه موسیقایی فیثاغوریان است. افلاطون فیثاغوری بر همه هنرها خط بطلان می کشد. موسیقی را به دلیل تعهد به فیثاغورس مقلد و میمیسیز و محاکات جهان خیر می شمارد. دلیل از این واضح تر؟ سنویت حاکم بر اندیشه افلاطون فیثاغوری است و فیثاغور ایرانی است، یقینا ایرانی است. مسئله تعلیم گرفتن او از زاراتاس فوق‌العاده جدی است و مهمتر از این مثالی که زدم، ارسطو، به ارسطو باید اعتماد کرد. این خردمند بزرگ، او در اثر خودش متافیزیک نسبت وسیع و صریح میان افلاطون و مغان زرتشتی رو مطرح میکنه. کجا؟ آدرس دقیقش پاره 1091 فصل چهارم کتاب 14 متافیزیک، در بحث نسبت مبادی نخستین و خیر. برخی از شاعران عاقل، من بخشی از مقالم رو در این قلم رو که انشالله چاپ میکنه، برخی از شاعران عاقل یا عاقلان شاعر را با تأکید بر اینکه به زبان اسطوره سخن نمیگویند، یعنی خیال پرداز نیستند، کسانی میداند که موجد و آفریننده نخستین را این خیر میدانند. شاهد مثال ارسطو مقان و فرزانگان بعدی است، من جمله آناکساگوراس و افلاطون، به ویژه افلاطون که به تعبیر ارسطو قائل به هستی جوهرهای نامتحرک است و واحد به ذات را خیر به ذات میداند. اینقدر در این قلم رو مدرک وجود داره در پذیرش و تأثیر پذیری فیثاغورس از زاراتاس ایرانی و بعد تأثیرش مستقیمش روی افلاطون. نکته بسیار جالب دیگری هم عرض بکنم، این مهمه. شما رساله آلکیبیادس، شما این رو بخوانید، سقراط یه بحثی داره در تو تربیت ایرانی، من آوردم تو این مقاله، گزنفون هم داره اینجا فوق‌العاده است. در این رساله اولی که نام بردم میگه چون ایرانیان شاهزاده به 14 میرسد، ببینید چجوری بحث میکنه سقراط، چون فرزند پادشاه به 14 میرسد، این روایت افلاطونه، به 14 میرسد توسط 4 مربی برجسته تربیت میشود. مربی اول که حکیمی سترگ است، او را اسرار حکمت زرتشت و خداپرستی میآموزد. به روایت قطعی تاریخ ترجمه ای از اوستا در آکادمی موجود بوده و اودکسس یونانی شیفته تعالیم زرتشت بوده. ضمن این که چرا پیش از فیثاغورس و افلاطون در فلسفه تازه متولد شده یونانی خبری از تقسیم جهان به محسوس و معقول یا فرادین و فرودین یا سردیسه ها و تندیسه های زرتشتی نیست، اما با فیثاغورس و افلاطون به رکن اساسی حکمت یونانی تبدیل میشه. من در مواردی حکمت یونانی را بازخوانی حکمت ایرانی میدانم. او را اسرار حکمت زرتشت و خداپرستی می آموزد. مربی دوم به او می آموزد در حیات خیش جز به راستی سخن نگوید. مربی سوم او را امیر نفس و هوس خیش بار می آورد تا هماره آزاده باشد و تسلیم شهوات خیش نگردد. و مربی چهارم شجاعت به او می آموزد تا ترس به دل خود راه ندهد، ورنه برده خواهد شد. مجموعه آثار افلاطون صفحه 618. اجازه بدید من بحثم رو در این قلم رو ختم بکنم. در این بخش از صحبت، ایجاد نسبت میان حکمت یونانی و حکمت ایرانی بنا به تعلیم پذیری جدی فیثاغورس نزد زاراتاس کاملا جدی است و رد پاهای عظیمی که استفان پانوسی در انجمن حکمت و فلسفه دقایق این ارتباط رو ایشان آورده. اما چه نسبتی میان حالا حکمت ایران باستان با ابن سینا هست؟ اینو اگر نگم بحثم ناتمامه. خیلی مختصر عرض میکنم. اولا جناب ابن سینا میدانید در جوامع علم موسیقی یکی از بزرگترین موسیقیدانان ایران است. لکن بزرگان بدانید، بزرگواران، در حوزه موسیقی ما دو دسته ما متفکر داریم: عالمان عامل چون صفی الدین ارموی و عبدالقادر مراغی، و چون نظریه پردازان